روز باشید، ایام به کام و خدا نگهدار.
بالام ساعت 21 از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. پس از شنیدن چند پیام بازرگانی ابتدا میان برنامه رادیو تاکسی رو به اتفاق خواهیم شنید و سپس برنامه علم بهتر است تقدیم حضورتون خواهد شد.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره رفاه.
گلبول های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام خدا و سلام، به رادیو تاکسی از رادیو تهران خوش آمدید. خدا قوت میگم به شما تاکسیران های شهر بزرگم تهران و درود به مسافرهای شما. امیدوارم که حالا هوای تاکسیتون همیشه مثبت و خوب باشه. احتمالاً همه شما تاکسیران ها میدونید که داشتن پروانه تاکسیرانی الزامیه و یک مجوز مهمه برای برخورداری از امکانات مختلف از جمله سهمیه سوخت. سازمان تاکسیرانی اعلام کرده تاکسی های فاقد پروانه سهمیه سوختشون حذف میشه. حالا توضیحات بیشتر رو از زبان آقای محتشمی پور بشنوید، معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران.
به خدمت شما عرض شود که با توجه به موضوع مهم سهمیه‌بندی سوخت برای تاکسی های شهر تهران، همچنین حالا کلا تاکسیران های کشور عزیزمون ایران، مقرر شد با توجه به اینکه این سهمیه تخصیص یافته به تاکسی ها بر اساس ماموریت حمل و نقل مسافرین درون شهری تخصیص پیدا کرده و به دلیل اینکه پیمایش این خودروها با ماموریت و هدف جابجایی مسافران درون شهری هست، خب هدف گذاری به این صورت انجام بشه که صرفا سهمیه تاکسی برای تاکسی های فعال و شاغل در شبکه خدمت رسانی تاکسی رانی محسوب بشه. برای همین ما در مراحل مختلف از ماهای گذشته تا کنون در چندین نوبت فراخوان کردیم و اطلاع رسانی کردیم که تاکسی هایی که فاقد پروانه تاکسی رانی هستند از منظر سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهر تهران جزو تاکسی هایی محسوب می شوند که در شبکه تاکسی رانی فعال نیستند و به همین دلیل امتیازات ویژه‌ای که برای تاکسی ها در نظر گرفته شده از این دسته و بخش از ناوگان سلب خواهد شد. خب ما در پیامک‌های مختلفی که به تاکسیرانان عزیز و تاکسیداران محترم ارسال کردیم این رو بهشون گوشزد کردیم که دقت داشته باشن، بایستی فعالیت خودشون رو در شبکه ابراز بکنن و دقت نظر لازم رو داشته باشن که پروانه تاکسیرانیشون منقضی نشه و یا در اولویت بالاتر تاکسی‌هایی که فاقد پروانه بودن تا الان بایستی مراجعه بکنن به تاکسیرانی و درخواست پروانه فعالیتشون رو ثبت بکنن. در غیر این صورت این امتیازات سلب خواهد شد. ما امتیازات ویژه تاکسی رو تاکسیداران مستحضر هستن. بحث تردد در محدوده ترافیک هستش، بحث سهمیه سوخت ویژه تاکسی ها هست. اینها همه منوط به احراز فعالیت در قالب پروانه تاکسی رانی هست. خوشبختانه ظرف ماهای اخیر ما شاهد مراجعه بخش قابل توجهی از تاکسی های فاقد پروانه پروانه بودیم برای اینکه پروانه خودشون رو دریافت بکنن، محل فعالیت خودشون رو ثبت بکنن و خب مستحضر هستید که با توجه به نظارت و هوشمندی که بر شبکه تاکسیرانی تهران هستش، این فعالیت ها پس از اینکه پروانه شون فعال بشود به صورت سیستمی رصد میشه، نظارت میشه، ارزیابی میشه و خب ما خیالمون راحت هستش که سهمیه یه تخصیص پیدا کرده و خصوص سوخت واقعا در جامعه هدف این طرح استفاده میشه و مصرف میشه. به طبع مجدد عرض میکنم ما فاقدین پروانه تاکسی رانی رو شناسایی کردیم، تاکسی هایی که پروانه تاکسی رانیشون منقضی شده بود رو شناسایی کردیم، به صورت مستمر بهشون اطلاع رسانی کردیم. ظرف ماه آینده قطعا هماهنگی هایی که صورت گرفته با مبادی زیرفت هم در معاونت هم‌رفت ترافیک و هم در ستاد سوخت کشور، این هماهنگی ها صورت گرفته که نسبت به غیر فعال سازی و حذف سهمیه سوخت تاکسی از تاکسی هایی که به هیچ عنوان احراز نشده فعالیتشون در شبکه تاکسی رانی تهران اقدام بشه. لذا مجددا تاکید میکنم و درخواست دارم از عزیزانی که تا الان نتونستن نسبت به دریافت پروانه و ثبت درخواست پروانه تاکسی رانی اقدام بکنن، به دفاتر هماهنگی امور تاکسی رانی شهر تهران مراجعه بکنن، مدارک خودشون رو ابراز بکنن تا نسبت به صدور پروانه تاکسی رانی اقدام بشه.
با ما در رادیو تاکسی همراه باشید و انتقادات و پیشنهادات و همینطور مشکلات خودتون رو چه در نقش تاکسیران و چه مسافر با همون در میون بذارید. 828-822-301. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
از عمق دریا تا کهکشان،
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یک کشتی باشیم تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
ما زمان سفر
آیا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید قبل از این که یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
دکل ها همیشه نماد فناوری بودن، از بادبان کشتی ها تا مظاهرشون در شهرنشینی.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. پس علم بهتر است. علم بهتر است. بهتر است.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، پنجشنبه شبتون بخیر باشه. شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید از رادیو تهران. امشب در این برنامه سرکار خانم سپیده شرباف و آقای محمد جواد ترابی در استودیو حضور دارند، گرچه مهمانانی هم خواهیم داشت که از طریق ارتباط تلفنی روی خط این برنامه رادیویی خواهند بود. سلام خانم شرباف، شبتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر
آقای ترابی.
سلام، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
خب اجازه بدید بریم نگاهی بیاندازیم به آنچه در دنیای خبرهای علم و فناوری میگذره. و البته که این روزها هرچی خبر به گوش ما رسید خبرهای غمباری بود که همه ما تجربه کردیم، ولی اجازه بدید بریم به سراغ علم و فناوری. دنیای علم و فناوری شاید چیز بیشتر و بهتری به ما بگه که یه خورده حالمون دگرگون بشه. خانم شرباف بیایم به دنیای خبرهای علم و فناوری، بریم به سراغ دنیایی که یه خورده پاکسرش‌تر دیده میشه.
بله، و انگار اینجوری به نظر میرسه که یه کم مرزها کم رنگ‌تره توی دنیای علم. و خبری که داریم راجع به جایزه بوکالتره که هر سال به مطالعاتی داده میشه که راجع به مفاهیم کیهانشناسی داره انجام میشه. حالا مقالاتی که تو این زمینه نوشته میشه، چه در زمینه تئوری، رصدی یا تجربی، مطالعات کیهانشناسی تو این زمینه‌ها این جایزه رو به خودشون اختصاص میدن. که اصلا دکتر بوکالتر از دانشگاه کلتک بنیانگذار این جایزه بوده برای توسعه مفاهیم گرانشی، مثلا این روزها گرانش کوانتومی. یا در زمینه گرانش نظری و کیهان شناسی. و امسال جایزه رو دکتر نیایش افشردی و دکتر جاهد عابدی گرفتن.
چه عالی.
دانشکده فیزیک و نجوم کانادا هستن دکتر نیایش افشردی، اونجا مطالعاتشون رو انجام میدن، و دکتر عابدی از مؤسسه ماکس پلانک آلمان.
دو دانشمند جوان به حساب میان.
جوان بله.
خیلی هم سنشون بالا نیست، حداقل آینی شف شوردی که
بله.
خیلی هم جوان هستن،
هر دو نفرین فکر میکنم، حتی دکتر عابدی من حالا ندیدم سنش، ولی از تصویرشون به نظر حتی کم سن و سال تر می اومدن.
این جایزه برای چی به این دو نفر داده شد؟ یعنی آیا پژوهشی کردن که مرزهای دانش رو جابجا کرده؟
به طور عمومی راجع به گرانش کوانتومی بوده کارشون، ولی اگه دقیق‌تر بخوایم بهش نگاه بکنیم، اومدن مطالعه کردن رو امواج گرانشی که از ستاره‌های نوترونی چرخان داره ساطع میشه، و این امواج میتونه اطلاعات جدیدی بهمون بده از درون سیاه‌چاله‌ها، و از اونجایی که بحث گرانش کوانتومی باز میشه که خیلی هنوز برامون جدید و ناشناخته است و خیلی اطلاعات زیادی راجع بهش نداریم. و این مقاله‌ای که حالا نوشته شده از این مطالعات، انگار این یک دریچه جدیدی باز کرده که ما بتونیم از درون سیاه‌چاله‌ها بیشتر با خبر بشیم. یه ایده پیشروی بوده توی زمینه کیهان‌شناسی و بحث گرانش کوانتومی، که حالا که داریم راجع به سیاه‌چاله ها بیشتر مطالعه میکنیم، از نخستین تصویرش صحبت میکنیم، از اینکه امواج گرانشی سیاه‌چاله ها چجوری میتونه نظریات کیهان‌شناسی رو دگرگون بکنه، و اینجا میبینیم که یک ایده مرتبط با گرانش کوانتومی احتمالا میتونه کمک بکنه، مکملی باشه برای اینکه اون مطالعاتی که داره تو جاهای مختلف دنیا انجام میشه، اینا همه با هم دیگه یه جای متمرکز بشن. و فکر میکنم با این روندی که داره پیش میره، میتونیم انتظار داشته باشیم که تا یک کمتر از مثلا یک دهه دیگه خیلی تو این حوزه تحولات عجیبی داشته باشیم، یا حداقل شناختمون خیلی متفاوت تر از امروز باشه.
این که میگین گرانش کوانتومی، به نظر میاد از اون تیترهای خیلی پروسواس است که آدم دوست داره راجبش بدونه. میدونم که الان شاید خیلی روش متمرکز نباشیم، ولی میشه یه توضیح کوتاه بدید که گرانش کوانتومی چیه؟ آیا تو رو بی شما در جریانی؟
من فکر می‌کنم از گرانش کوانتومی بریم سراغ امواج گرانشی که خیلی حامل‌های خوبی هستن برای ما. یعنی هر اتفاقی برای هر جرمی تو هر جای دنیا که بیفته، اگه تغییر روش یک بار اتفاق بیفته، روی امواج گرانشی یک تغییرات رخ میده که اگه ما بتونیم این تغییرات رو به دام بیاندازیم، ما بجز نور، چون وقتی میگم نور یعنی که امواج رادیویی، ماکروویو، امواج ریزموج یعنی فروسرخ، امواج مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما، همه جزو نور حساب میشن.
توی اون طیف الکترومغناطیس
هستن که فقط ما نور مرئیش رو با چشم میتونیم ببینیم، ولی خب حرارت رو با فروسرخ رو احساس میکنیم، فروبنفش روی پوستمون میتونه فروبنفش فروبنفش روی پوست ما تاثیر میذاره. یو وی سی، اون چیزی که اتفاق میفته اینه که من به صورت کلی میخوام بگم، ما عموما حامل انرژی، حاملای اطلاعاتمون همیشه نور بوده، ولی ما به جز این در سالهای اخیر، دهه‌های اخیر، شاید میشه گفت نیم قرن اخیر، ما به اضاهایی پیدا کردیم. مثلا پرتوهای کیهانی، اونا پرتو نیستن دیگه، اسمش پرتوه، اونا ذرن، مثل بادهای خورشیدی، اونا دیگه ذرن که بعد میشه شفق قطبی و امثال هم، اونا یک سری اطلاعات دیگه با خودشون میارن،
از جمله امواج گرانشی.
امواج گرانشی اصلا یک ماهیت دیگه داره. و هر گونه تغییر تو ماهیت جرم رو گرانش تاثیر میذاره، و بعد میتونن به ما پیام بدن یک جای یک ستاره منفجر شده، یک جای یک اتفاقاتی افتاده، یک ستاره بلعیده شده، یه هر چیزی رو میتونن به ما اطلاعات بدن، ولی به یک زبان دیگه‌ای که تازه داریم اون زمان آشنا میشیم.
یعنی ما یه تابش گرانشی داریم دریافت میکنیم، یه جایی که یک نوسانی درش اتفاق میفته، اون تابش گرانشی تغییر پیدا
میکنه،
امواج موج به ما
میرسه. شاید میشه گفت یک شبکه گرانشی. شاید ما مثلا بهترین چیز این باشه که مثلا بتونیم تصویر کنیم که ما هممون دور یک تور رو گرفتیم، و توی این تور یک توپ مثلا میفته، همه ما متوجه یک بالا پایین شدن این توپ میشیم،
اون نوسان
و اون حالت غیر عادی که قبلا عادی نبوده میشیم.
پس پیامی که از اجرام مختلف میرسه موجهایی هست که ممکنه که تغییر بکنن بر اساس در واقع تحولی که در اون جرم. مثل یک ستاره داره رخ میده،
و حالا اینجا پای نسبیت عام پیش کشیده میشه، پای مواز کنیش،
و این رصدخانه لایگو هم همینه، یعنی روی همین امواج گرانشی کار میکنه.
بله.
و پس دیگه مثل تلسکوپ‌های قدیم نیستش که مثلا با تلسکوپ به آسمون نگاه کنیم.
نه نه نه،
این رصدخانه اسمش رصدخانه است ولی به یه شیوه دیگه عمل میکنه که حالا یه بار راجعش با مفصل صحبت کنیم. چیزی مونده که بخوایم شما اضافه بکنید خانم شرباف؟
یه نکته‌ای که بخوام بگم راجع به این جایزه بوکالتر، نکته جالبش اینه که سال 2016 سه سال پیش هم دکتر نیما خسروی که پژوهشگر کیهان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی هستن، ایشون جایزه رو گرفته بودن و موضوع ایشون هم مرتبط با حالا همین مباحث کیهان‌شناسی، مشخصا راجع به نظریه های سازگار فیزیکی که طبیعت انتخابشون میکنه بوده. یعنی مطالعهشون راجع به این بوده که اصلا چرا طبیعت قوانین بر اساس قوانین گرانش اینشتینی داره سازگاره و داره عمل میکنه، چرا مثلا نظریه دیگه ای رو انتخاب نکرده، چون نظریه های مختلفی تو کیهان‌شناسی مطرح میشه و بعد میان میبینن که کدوم سازگاره با اون قوانینی که توی طبیعت پیاده شده.
بسیار خوب. این
شاید میشه گفت اون نظری بهتر میتونه تفسیر کنه اون شرایط رو.
دقیقا.
بسیار خوب، اجازه بدید که تبریک بگیم پس به آقای دکتر نیایش افشاری و آقای دکتر جاهد
آبدی
که در واقع این جایزه رو از آن خودشون کردن. هر جا ایرانی ها هستن درخشانن و این درخشندگیش به همه ما یک حال خوبی میده. نکته میخوایم بگیم آقای تورابی،
این روزا خیلی CES خیلی پرخبر بوده، نمایشگاه خوب فناورانه است که احتمالا راجبش میدونیم، ولی اون چیزی که مهم بود این بودش که به نظرم یکی از پرخبرترین یا خبرسازترین بهتره بگم اتفاقا رونمایی از دوربین جدیدی بودش که شرکت کنون داده بود، واندی ایکس مارک 3 رو داده بیرون که 5.5K، حالا ما میگفتیم 4K، این 5.5K باید بگیم فیلم برداری میکنه و این خیلی، چون مسئله مساحت تراش است، مسئله اون کیفی چگالی تصویر برداریه و اون چگالی انقدر اطلاعات توش بالا، سرعت انتقال اطلاعات برای این دوربین 3 برابر افزایش پیدا کرده و مسئله اینه که ما تکنولوژیایی که شاید تا همین 1 دهه پیش تصویر نمی کردیم که از دنیای سینما بیاتونه بیاد تو دست مردم قرار بگیره، خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم این اتفاق داره میفته.
این دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری،
دوربین عکاسی
5 و در واقع 5.5K هستش.
5K، آره. 4K دیگه، از 4K هم گذشتن و دارم این مسیری که میگن باید طی بشه تا به 8K برسن و فکر نمی کنم خیلی ازش دور باشه،
خیلی ازش دور نیستیم، ولی پردازنده ای که بتونه در واقع فقط همین پیش نمایش تصویری که عکسی که گرفتیم اون نشون بده خودش در واقع داستانیه به لحاظ فناوری.
الان مشکل به دوستانی که الان تصویر برداری 4K میکنن اینه که لپتاپ قدیمی رو همه مجبور شدن نو بکنن، مجبور شدن دستگاه جدید بگیرن که بتونن روش، حالا یک بس نمایشه، حالا اگه بخواید تدوین بکنین که بعد داستان خیلی
پیچیده میشه. خب از داستان در واقع به جایزه بوکالتر در واقع رفتیم سراغ نسل جدید دوربین هایی که میزان گفتید که 5.5K هستن و بعد بریم به سراغ چه دنیایی دیگه بعد از این، من که دیگه موندم ترک برداشتم تو این سرما گرمای خبری.
فکر میکنم که باید بریم به دنیای سرما و دنیایی که دما توش کمه.
میخواییم سفر بکنیم به سردترین جاهای دنیا، لطفاً در این ماجراجویی همراه ما باشید امشب در علم بهتر است در رادیو تهران. امشب در برنامه علم بهتر است میخواییم بریم به سراغ سردترین نقاط جهان، دماهایی بسیار بسیار پایین تر از عددی که برای ما عدد سرمای خیلی زیاده، عدد 0 درجه. کجا باید بریم آقای ترابی؟ قطب جنوب، قطب شمال، کجا رو کره زمین سردتره؟
روی کره زمینی که اجازه بدین خانم شعباف بگم، ولی
شما آمارشو نداری؟ نه
من آمارشو دارم.
بیشترین سرمایه که تجربه کردین، چون شما تا ایسلند که دیگه آیسلند هستش و سرزمین یخیه
و سه بار مدار قطبی رفتم. تو مدار قطبی، مدار قطبی جاییه که اگه از اون مدار رد بشین روزهای شبانه روزی داره که هیچ وقت خورشید طلوع نمی‌کنه و به خاطر همین سرمایه بسیار زیادی رو باید تحمل بکنید. حالا تو مدار قطبی من دوبار مورمانسک بودم، یک بار ایسلند بودم. توی برای من تجربه بودن در برف و یخ و اینا خیلی جذاب بود، ولی طی مرور زمان من فهمیدم که بیش از دما این باده که احساس سرما رو رومون تأثیرش رو بیشتر میکنه. یعنی وقتی بادهای ایسلند به صورتم خورد، یا اینکه در برابر بادهای دریای بارنس در نزدیکی ساحل تریبرکا در شمالگان، نزدیک شمالگان در همون مدار قطبی روسیه قرار گرفتم، اتفاقی که افتاد این بودش که من احساس میکردم دیگه صورتم اون تیکه کوچولویی که بیرونه فاصله عینک تا لبم که بیرون بود، احساس میکردم دیگه داره تبدیل به قطعات مساوی و نامساوی میشه. ولی و واقعا خیلی تحمل سرما توی باد وحشتناکتر بود، تا اینکه من یک سفر رفتم به شیلی و برای خورشید گرفتگی و اونجا در صحرای آتاکاما در ارتفاعات آند، ارتفاعات آند و صحرای آتاکاما به هم چسبیدن، یعنی
یک سرزمین خشک رو به وجود آورده،
چون یه بیابون تو ارتفاعه. واقعیتش رو میتونم بگم که اگه میخوام بگم سرما، سرمای 0 درجه شیلی بدتر بود نسبت به منهای 20 درجه، منهای 25 درجه، منهای 30 درجه توی جاهایی که مرطوبن. شما تو ایسلند، تو شمال روسیه نزدیک دریاست، هوا مرطوبه و رطوبت داره و این رطوبت خودش احساس سرما رو کمتر میکنه. ولی توی مثلا سان پدرو دو آتاکاما که یک آبادی کوچک مثل شبیه ابیانه خودمون در بیابان‌های آتاکاما است نزدیک به ارتفاعات آن، احساس سرما به قدری وحشتناک بود که غیر قابل توصیفه، به خاطر اینکه مثلا رطوبت 3% 7% رطوبت به این حدود میرسید.
حالا یه جوری میگه که دیگه به 0 درجه یعنی خیلی سردت بود دیگه، شما دیگه تو 0
اونجا درجه. این اتفاق برای من افتاد. ولی مثلا تو منهای 20 درجه، منهای 30 درجه،
منهای 20 درجه کجا بودی؟
من منهای 30 درجه مورمانسک هم تجربه کردم.
منهای 30 درجه.
آره
و اونقدی سرد نبود که در شیلی آتاکاما در
بود. میتونم اینو به تجربه بگم که اونقدی سرد نبود به خاطر اینکه نه وزش واد آنچنان داشت و نه شرایط به اون قدر، هوا اونقدر خشک بود که اینقدر همچین حسی داشته باشه.
چرا به باد ربط داره حس سرما؟ به خاطر که داره به نوعی منتقل میکنه دما رو به، یا ضربات در واقع اون دونه های برفه که داره سرما رو بیشتر منتقل میکنه. چی علتش چیه که احساس سرما اینو
اجازه بدین جلوتر بگم، چون ما تو از این فناوری، از یک فناوری استفاده میکنیم برای اینکه دمای اجسام بیاریم پایین و بعد صحبت لیزر رو میکنم. داستان عجیب غریبی که داخل ابعاد کوچیک میگذره، شاید اونجا بتونم خیلی دقیق‌تر صحبت بکنم در رابطه
باهاش. پس اجازه بدید برم به سراغ خانم شعرباف که برای ما خواهند گفت که رو کره زمین کجا سردتره، یعنی سردترین جاهای زمین کجاست به عبارتی.
اگه بخوایم راجع به این صحبت کنیم که کجا به عنوان یه جای ثبت شده سردترین جای زمینه که حالا ابزارهای حرارت سنج ثبت کردن، نمیتونیم بگیم صرفا دما سنج، تو منطقه جنوبگانه و یه ایستگاهی که متعلق به روسیه هستش، سوویت وستوک، اونجا دمای منفی 89.2 درجه سانتیگراد ثبت شده.
منفی 89.2 درجه.
البته این سال 1983 ثبت شده، ولی خب همچنان سردترین دمای ثبت شده داره توی اون منطقه جنوبگان ثبت میشه تو سالهای مختلف. ولی خب جنوبگان جاییه که حیات اونجا به معنی حالا انسان اونجا زندگی نمیکنه و
یعنی اصلا انسان اونجا نمیره،
انسان اونجا میره توی ایستگاه ها هستن برای مطالعات، ولی جایی که محل زندگی باشه و یه جمعیتی داشته باشه خب قاعدتا نیست. اما اگه بخوایم راجع به شهرها و روستاهایی صحبت بکنیم که جزو سردترین مناطق زمین هستن و افراد زیادی دارن اونجا زندگی میکنن، یعنی میتونیم بگیم زندگی جریان داره، نه اینکه صرفا برای یک مطالعه باشه یا برای یه سفری به اونجا رفته باشن، دو تا منطقه توی روسیه هست، دو تا منطقه توی کانادا و یک نقطه تو شمال شرقی چین. توی روسیه بالای مدار قطبی تو منطقه سیبری یک شهری هست به نام دودینکا که حدود 20,000 نفر جمعیت داره. اینجا و در کنارش فیزیکی نه تو همون منطقه، حالا بخوایم بگیم تو روسیه، یاکوتسک اون منطقه دیگه یه که دمای منفی 38 درجه واسه ثبت شده توی زمستون و حدود نزدیک به 300,000 نفر جمعیت داره این شهرم. جالبه که این منطقه یکی از بهترین جاها برای رصد شفق‌های قطبیه و همینطور تو کانادا.
اسم این روستا چی بودش؟
یاکوتسک، البته این شهره.
یاکوتسک.
نکته ای که خود روسا راجع به این میگن اولین جاییه که زمستون بهش میرسه. آها. یعنی در واقع زمان تابستونیش خیلی کوتاهه،
خیلی تو عرصه شمالیه، زمستونش
خیلی سریع شروع میشه. بله، اصلا توی میگم بالای مدار قطبی قرار میگیره که اصلا رصدش
شفق مردم قطبی اونجا زندگی میکنن،
قابل رصده. خب محل زندگیشون بوده از قبل، مثلا اون یکی منطقه،
حالا بچه‌ها من صحبتتون، ولی این مسئله تطبیق پذیریه که اگه نگاه بکنیم سرزمین ایرانم، حالا چیز نشه، امیدوارم که مخاطبا شاکی نشن، ولی ما خیلی شرایط عمده سرزمینمون به اون شرایط عالی نبوده برای زیست، ولی زیست پذیرش کردیم، قناتا رو کشیدیم
در جایی که خوش بوده،
در جایی که خوش بوده، بعد اومدیم خودمون رو تطبیق دادیم. این اتفاق در خیلی از سرزمین‌های دیگه هم افتاده که نمونهشو
خب توی مدار شمالی باشی، بعد روز و شبت که به هم ریخته هست، بعد سرمای منفی 37 درجه هم که باید تجربه کنه. خب این 300 هزار نفر اونجا چی کار میکنه؟
300 هزار نفر جمعیت مورمانسک.
نه نه، یاکوتسک
هم نزدیک به 300 هزار نفر.
چه جالب، نمیدونستم. ولی اون مثلا مورمانسک هم همینطوره. و خب تو مورمانسک اینا کاری که میکنن، مثلا چون 20 روز نزدیک به شب یلدای ما و 20 روز بعد از شب یلدای ما، اینا اصلا خورشید براشون طلوع نمیکنه، یه جشنی دارن که تقریبا فکر میکنم حوالی 20
تولد خورشیده.
آره دیگه، خورشید انگار
چرا اونجا زندگی میکنن آیه ترابی. من خب اصلا بحثم اینه که چرا،
میخوام میگم که چوری خودشون تطبیق میدن. اتفاقی که میفته اینه که خیلی جالبه، شما میبینی خونه ها اونجا همه چیز رنگیه، به خاطر اینکه رنگ کمه و تا خورشید طلوع میکنه همه جور گلکاری میکنن، همه جور تزئین میکنن تا افسرده نشن، چون اون تاریکی مطلق براشون افسردگی میاره دیگه. آها. و میخوام بگم که یه تجربه زیستی که نسل به نسل ادامه پیدا کرده.
خب پس تطبیق پذیری انسان ظاهراً زیاده، توی دمای منفی 37 درجه 300 هزار نفر توی شهر یاکوتسک میتونن زندگی بکنن، ولی میخوام شما رو آشنا بکنم با شهری که 500 هزار ساکن داره و توی دمای عجیب و غریبی دارن زندگی میکنن، به عبارتی باید بگیم که هستن. و این 500 هزار نفر توی دمای منفی حدودا 190 درجه سانتیگراد دارن زندگی میکنن. و اکنون اجازه بدید گفتگو بکنم با رئیس محترم پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان، آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام دارم خدمت شما آقای جناب صفاریان و شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، وقتی میگیم که حدود 500 هزار نفر در جایی که شما هستید، در قلمرو حرفه‌ای و علمی شما، به نوعی هستند، ردی از انسان رو میتونیم در دمای منفی 190 درجه بگیریم، این داستان یعنی چی؟ یعنی ما به کجا داریم میریم؟
بله. خب اول باید که خب واژه ها رو همین صحیح استفاده کنیم. ما داریم جنین فریز میکنیم. جنینی که ما فریز میکنیم 0.1 میلی‌متر هست. پس بنابراین پتانسیل یک انسان شدن را داره و یک انسان نیست. پس این اولین واژه. حالا همونجور که مستحضر هستید، وقتی یه زوج نازا میخواد برای درمان ناباروری به یک مؤسسه مراجعه کنه، ما متخصصین محترم زنان به اونها داروهای تحریک تخمک گذاری میدن و از اونها معمولا حدود 10 تا 15 تخمک را استحصال میکنن. ما در آزمایشگاه با سوزنهایی که 1/20 قطر مو هست یه اسپرم به داخل این تخمک ها تزریق میکنیم و میانگین حالا میتونیم که حدودا چندین جنین، بعضی موقع 10 تا بیشتر یا کمتر جنین از این زوجها ما تولید میکنیم.
به نوعی لقاح در واقع خارج از بدن مادر اتفاق میفته.
لقاح آزمایشگاهی بهش میگفتن یا حالا لقاح خارج از رحم.
بله. و در واقع اینجا داره جنین رخ شکل میگیره و گفتید که به یک ابعاد
حقیقت داره لقاح یا همین باروری صورت میگیره. ابتدای راه شروع جریان همین زن حیات، جرقه حیات در همین لحظه